با سلام، امروز اول اکتبر 2020 جلسه سوم محکوم نوعین حاکمیت رو که فصل اول از کتاب نظام های نوعین در اندیشه سیاسی نوشته جهان طباطبایی آغاز میکنیم. یه مختصری از هفته پیش بگم وارد بحث بشیم. این بود که در واقع این حاشیه نویسان بر رومی و شارحانش توی صداهای میانه در واقع زمینه رو برای تدوین مفهوم حاکمیت فراها بود. اونجا تو حقوق رومی یه اصطلاحی بود به نام امپریوم، به معنای قدرت عالیه در دولت بود. این رو در واقع بحث از اینجا شروع شد که توی هنری هفتم گفت پادشاه فرانسه با دو تن از فیلسوف و حقوقدانان نشسته بود، ازشون پرسید که بالاترین قدرت عالی در کشور به چه کسی تعلق داره. یکی از حقوقدانان که لوتر اسمش بود گفت که این قدرت در واقع به شخص شاه تعلق داره، و دیگری حقوقدان دیگری که ازون اسمش بود از این نظر دفاع کرد که در واقع درست است به شاه تعلق داره، ولی برابر حقوق فرانسه تعلق این قدرت از این است که شاه خودش به تعلق داره به مصداق عالی یا همون اکسلنت. بنابراین سایر والیان ایالات و قضات بلندهایی هم از این قدرت یه بهره‌ای داره. و میگه که توی در واقع صداهای میانه متأخر بیشتر این نظر از اون برتری پیدا کرد، خاطر اینکه با شرایط میخوند، برای که خود کنت ها و دوک ها قدرت زیادی داشتن و حق مرگ و زندگی رعیت ها در دستشون بود، عنوان ارث خانوادگی در اختیار داشتن و اقتدار خودشون رو از شاه در واقع به دست نمی آوردن، و این امر اونها رو نسبت به شاه در یک وضعیت مستقل قرار می داد. اما به تدریج که اومانیستا اومدن، مثلا از جمله اون حقوقدان فرانسوی ایلیسیانیز اینو بس داد که در واقع قدرت عالی از طریق فقط یعنی نظر لوتر رو در واقع جایگزین کرد و بالا آورد، قدرت عالی از طریق فقط شاهه که یه همچین قدرت و مرگ و زندگی و حق تصمیمی داره. سایر قدرت ها مریوم امپریوم نیستن، بلکه میکستوم امپریومه، یعنی اونها هم میتوانند در ولایت خودشون حرکاتی انجام بدن و گاهی قانون گذاری بکنن، ولی در اصل تمام قدرتشون را از شخص شاه میگه. یعنی این به خودش به تمرکزی که قرن 16 و ده داشت شکل میگرفت در واقع میخورد که احتیاج به یه همچین تئوری داشته. وقتی که خود جان بودن در 1576 نظریه قدرت فارغه را تدوین میکرد، در واقع علی‌رغم این که هیچ صحبتی خیلی وارد جزئیاتش نشد بود ولی به این تفکر نظر داشت، و اون را در واقع طرفداری بود که در یک کشور رو نمیشه از طریق سرزمینی یا قلمروی که افرادی درش زندگی میکنن توضیح داد، بلکه هر گستره‌ای که این قلمرو داشته باشه با هر جمعیتی، این کشور یه اتحادیه مردمانی است که تحت فرمانروایی قدرت مطلقه یا قدرت فائقه زندگی میکنه. به این ترتیب این تعریف جدیدی از حاکمیت یا همه سوینیار تو خودش گفت به وجود آورد که سابقه برای این وجود نداشت. و همچون که میادون هست، ماکیاولی هم در واقع بیشتر در مورد قدرت صحبت کرد، ولی در مورد حاکمیت خیلی بحثای منظمی نداشت، با توجه بیدیم که خود ماکیاولی هم که متعلق به کشور ایتالیا بود، کشور ایتالیا خودش ملوک تاریخی بود و کوششش بود یک تمرکز وجود بیاره توری ماکیاولی، ولی در حالی که جان بودن مثلا خیلی وقت بود که فرانسه یک کشور یک پارچه شده بود و توریش مثلا تفاوت میکرد با توری ماکیاولی، ولی خب نکات مشترکشون این بود که هر دو حاکمیت عرفی رو در واقع مد نظر داشتن، و اون هم مثل ماکیاولی در واقع بحث از استقلال از شریعت مطرح میکرد و میگفت که هر قدرت دنیاوی پاپ به هر صورتی هم که اخذ شده باشد فاقد مشروعیت است، یعنی در واقع به قدرت زمینی توجه می‌کند. جلسه پیش کمچنین اشاره کردیم به وضعیت زندگی خود جان بودن که در واقع حوادث زمانش چی بود که به شکل راهبه از شهرش رفت به سلا به راهبه کرملی رفت به در واقع پاریس رفت و باز در شهرهای دیگه هم به سلا رفت ولی در اون زمانی که این بود جریان سان بارتلمی اتفاق افتاد که در واقع پروتستان ها دعوت کرده بودن به عروسی و این توطئه رو براش چیده بودن. این به دست شارل نهم بود پادشاه فرانسه که کاترین میدیچی در واقع مادر شاه اینو برگزار کرده بود. اونجا کشتاری به وجود اومد که در واقع خود نویسندگان کاتولیکی میگن 4000 ولی پروتستان ها 6000 نفر گذاشتن و این در واقع این حادثه شب سن بارتلمی در واقع پایان مدارای مذهبی بود در فرانسه. خب سابق که اگه یادم باشه خود اون پادشاه در واقع خیلی هم حمایت میکرد از چیز به سالهای سالهاشو ننوشته ولی میگن فرانسه اول هنری تا هنری چهارمه که اونها خود پروتستان ها در تحت حمایت پادشاه فرانسه بوده ولی وقتی که مراسمشون رو به طور پنهانی میگذاشتن کالون ها و چیزها پروتستان ها و جان کالون و اینا و در واقع یک تعرضاتی هم کردن و حتی گاهی چیز پاپ هم آتش میزدن تصاویر پاپی ها چیزشون به شکل چوبی در می آوردن و آتش میزدن در واقع این مسئله رو جدی کرد و اونا احساس خطر کردن و قضیه بگونه دیگه شد. حالا این چیزی که الان امروز جدیده اینه که میگه که خب جان بودن اگرچه خودش هفته پیش هم گفتیم که یعنی جلسه پیش گفتیم که خب جان بودن هم خودش از طرفی کاتولیک بود ولی روایت رسمی کاتولیک رو نداشت و در عین اینکه هوادار پروتستان ها بود ولی واقعا از پروتستان ها هم فاصله میگرفت و کما اینکه خب کتاب هاش هم اصلا ممنوع کردن از طریق خود کلیسای حتی کاتولیک با اینکه خودش کاتولیک بود صفحه کتاب رو معرف بشن مثلا چیز شد جز کتاب های زاله را گرفت. بنابراین یک وضعیت به خصوصی داشتان بودن با توجه به اینکه بیشترین تلاشش هم اصلا تدوین یه توری برای حاکمیت زمینی بود بنابراین این زاویه ها رو هم با پروتستان ها داشت و هم با کاتولیک ها و من هم اشاره میکنه که تو صفحه 28 میگه که اگر چه جان بودن اگر خودش به ظاهر از اهل سنت و جماعت بود اما در امر سیاست و کشورداری به دیدگاه رافضیان بی‌اعتنا نبود. اینجا رافضیان منظورش در واقع همین پروتستان هاست دیگه. رفض یک جمله یه که در واقع توی ایران و کشورهای عربی بود جمله اینو برای تقریب به ذهن آورده
معادل تقریبی خروج از دین
مثلا سنی ها شیعه هم رافضی میگن
بله میگن خارج شدن از دین
پس به هر حال جان بودن با اینکه چیز بود اهل سنت و جماعت بود یعنی پروتستان نبود چون رسما دیدیم که بعد از این چیزها رسمی به اصطلاح با کلیسای کاتولیک گرایش پیدا کرده بود اما در واقع نسبت به دیدگاه این پروتستان ها بی‌اعتنا نبود. او در رساله روش فهم آثار تاریخ یه توضیح میده قبل از اینکه اینو بگم یه توضیح میده طباطبایی میگه که ما بیشتر این جان بودن از طریق اون شش کتاب درباره کشورش میشناسیم شش کتاب درباره جمهوری ترجمه شده ولی حالا قبل از اینکه به اون بپردازیم بهتره که یه بار مراجعه بکنیم به کتاب دیگه‌اش به نام روش فهم آثار تاریخ که در اینجا در اصل موزه جان بودن یه جوری سلطنت مشروطه است یعنی هنوز به قدرت فائقه یا به قدرت مطلقه چیز نرسید چون بلا فاصله بعد از همین جریان شبهای سن بارتلمی این نظرش عوض میکنه و معتقده که باید قدرت در واقع فائقه باشه یا قدرت مطلقه باشه در همین در این حال در همون زمان ولی کسی دیگه به نام فرانسوی آلمانی است به نام رایمون که حالا بهش میرسیم اون عکس نتیجه ژان بودن رو میگیره. ولی به هر حال ژان بودن در همین کتاب روش فهم آسانش به همون هم اشاره میکنه به اون رایمون که مخالف این است که سلطنت مشروطه یا سلطنت چیز باشه، به قول ارسطو و سیسرون سلطنت التقاطی، یعنی سلطنتی که ترکیبی باشه. حالا وارد میشیم در واقع رساله روش فهم آسان تاریخ. ژان بودن خودش به شکل حوادار سلطنت مشروطه به میدان میاد و حاکمیت نظر حاکمیتش خودش رو در محدودی هم حاکمیت مشروطیت در واقع قرار میده و همونچون که گفتیم در بعد از حوادث شب سان بارتومی موضع نخستین خودش رو عوض میکنه و با تدوین نظریه حاکمیت از مطلق و تجزیه ناپذیر بودنش صحبت میکنه و در واقع از جمله نظریه پردازان نوع قدرت مطلق سلطنت میشه. ولی خب بازم همون قدرت مطلق سلطنت منظورش چیز نیست، دیکتاتوری استبداد نیست، حالا اونو با سوزی میدیم. ژان بودن در روش در کتاب روش فهم آسان تاریخ نخستین روایت خودش از نظریه حاکمیت عرضه میکنه ولی به گفته جولیان فرانکلین یکی از مفسران اندیشه سیاسیش فاقد عنصر مطلق بوده. در این رساله ژان بودن توضیح میده که حاکمیت همانا بالاترین قدرت فاقد در کشور است، در هر کشوری است و سلطنت را به دو نوع تقسیم میکنه، یک خودکامه به دیگری پادشاهی عدل و وچه تمایز این پادشاه خودکامه و عدل رو در واقع از رعایت و یا عدم رعایت قانون میدونه و اون معتقد است که ژان بودن میگه در آغاز همه یه نظام های سلطنتی اصلا خودکامه بود. ولی خب آرام آرام پادشاه هم تحت تاثیر حوادث و زمان به تبعیت از قانون تغییر بوده، بنابراین این دوتا رو میتونه مطرح بوده در کتاب روش فهم آسان تاریخ. از سوال مهمی که اونجا مطرح میکنه که خیلی مهم هم هست، میگه که ژان بودن میپرسه آیا قانونی که شاه برقرار کرده میتونه دست شاه رو ببنده یا نه. خیلی سوال خیلی مهمیه. بعد پاسخ خود بودن اینه که نه، نمیتونه دستش رو ببنده و استدلال میکنه، میگه که اقتدار سیاسی یا حاکمیت باید بتواند اعمال خود را در موارد ضروری تصحیح کند، ولی با از اونجا که هیچ مقامی بالاتر از شاه نیست، شاه دارای چنان قدرتی است که به او اجازه میده که بالاتر از قانون باشد که خود وضع کرده است، چون هر زمان یک حادثه جدیدی میاد که در قانون پیشبینی نشد. البته این بحث هم بحث قدیمی ارسطو هم هست که گاهی میگفت که قانون نانوشته‌ای که یک پادشاه از اونجایی که پادشاه خودش ثروت داره، قدرت داره، چیزش انگیزش جمع کردن ثروت و قدرت نیست، بلکه میخواد ملت رو با آسایش و رفاه برسونه، به همین پادشاه اونجا قانون‌هایی که نانوشته است و قانون‌هایی که وجود نداره میتونه خودش تصریح کنه و عوض کنه، کسی نمیتونه این رو مانعش بشه. من یک تیکه صفحه 29 رو میخونم. میگه که در تایید همین در تایید همین موضوعی که به اصطلاح پادشاه میتونه قانونی که برقرار کرده نمیتونه دستشو ببنده، یعنی میتونه خودش بر اون قانون هم فائق بشه و قانون جدیدتری تصویب کنه. صفحه 29 میگه آنان که قانون وضع میکنن باید بالاتر از قانون باشن تا بتوانن قانونهایی را که از درجه اعتبار ساخت شده هم لغو و استثناء بر اونها وارد کنن. قانونی مخالف با قانون موجود وضع یا قانون دیگری را جانشین اون کنن و حتی اگر لازم باشد قانون را نصب. قدرتی که قانون دست او را بسته باشد نمیتواند به این امور اقدام کند، بنابراین نمیتونه اون قانون که که اگر دست اشاره ببنده وقت شاه نمیتونه در مواجهه با پدیده‌های جدید بتونه تصحیح کنه. در نظر بودن این برتری پادشاه نسبت به قانون به معنای تبدیل شدن اون به سلطان خودکامه نیست. پادشاه نمیتواند به دلخواه خود قانون را تغییر دهد یا اون را نسخ کند، بلکه پادشاه اگرچه بالاتر از قانون قرار دارد اما اراده او استبدادی نیست. دلیلی ندارد. این جمله در مال خود جمله میگه دلیلی ندارد که پس از تصویب قانون و پذیرفتن شدن اون به اتفاق آرا پادشاه موظف به رعایت قانونی که خود او تصویب کرده است نباشد. خب اینو البته شرایط خاص معینی داره، یعنی باید متوجه این مثلا به صدا توی اروپا هم باشیم، حقیقتش با کشور ما این تصوری که ما داریم از پادشاه اینا خب تفاوت های خیلی جدی داره. برای که همین امریه که تصویب میشه و خود پادشاه تاییدش میکنه ابتدا حتی متن نوشته رو که در روز جلسه رسمی میشه متن نوشته رو بزرگان و نماینده اصناف و گوناگون مردم رو ملاحظه میکنن و توش میتونن تصحیح بکنن. بنابراین در واقع میشه گفت خود شاه نماینده یه قدرتی، یعنی یه چیز استبدادی نمیتونه باشه، در واقع قدرتشو دیگران بهش تفویض میکنه. یعنی یه تفاوتی هست که خب برای ما تو ایران حقیقتش این درکش خود مشکله و این هم حالا سعی میکنه که همین رو توضیح بده.
من یه سوال اینجا دارم، الان که صحبت کردی که شاه خودش در حقیقت قانونگذار هست و میتونه قانون رو پخش بکنه و اینا، اگه با اصناف دیگر خب ما باید اول فکر کنم یه صحبتی شاید بد نباشه این بکنم که استرکتور این شکل اون چجوری بگم استخون بندی اون حکومت رو باید اول مشخص کرد که آیا شاه که میگیم در رأس قرار گرفته اون کسانی که در حقیقت این قانون رو هم به رسمیت میشناسن یا از نظر اونم با تایید بشه اینا کیا بودن؟ آیا فقط اشراف بودن یا مردم معمولی هم بودن؟ اینا به نظر من مهمه که اول این درجه بندی های طبقات مشخص بشه، بعد اون وقت من میتونه یک تصوری از این حاکمیت از شاه داشت. مثلا برای خود من الان مثلا ما گفتیم اشرافیت یا اشراف خودش یه قدرتی بودن، ولی برای من سوال اینه که خود شاه با چجوری اصلا شاه شده، از چه طبقه بوده، چه شکلی به قدرت رسیده، آیا خودش بخشی از این اشرافیت نبوده. اینا مثلا به نظر من سواله که اول وجود خود شاه باید مشخص بشه. شاه چجوری به این قدرت رسیده، از چه طبقه بوده، از چه اصنافی بوده. بعد از اینکه این مشخص شد به نظر من بعد از اینکه بگی خب اینا اشرافیت هم بوده در کنار این حکومت در کنار پادشاه، بعد قدرت اشرافیت کجاها بوده، چجوری بوده، یه مقدار قابل لمس بشه. البته برای من اینجوری چون الان ما صحبت میکنیم شاه قدرت داره، میتونه این کارو بکنه، میتونه قانون بذاره، میتونه از بین ببره، ولی برای من سوالی که این شاهی که اون بالا نشسته خودش چجوری به قدرت رسیده، آیا پایه مذهبی داره، با حکومت با کمک مذهب به قدرت رسیده یا با کمک اشرافیت به قدرت رسیده. اینا سوالایی که برای من هنوز مجهوله. حالا نمیدونم مشخص شد من منظورم چیه؟
خب درسته، ولی خب در مراحل گوناگون خب بحث‌های گوناگون تو این هست، ولی این خودش الان داره میگه، یعنی الان داره شروع میکنه که چرا شاه نمیتونه استبدادی باشه. این سوالی که الان اینجا این مطرح میکنه خودش پاسخش هم یه خود پایین‌تر میگه که چرا شاه نمیتونه استبدادی باشه، کیا کنترلش میکنن، چه مجلسی موقع قرائت رسمیش چه اتفاقی میفته، اینا تو این میگه در این مورد. ولی اون چیز کلی که شما میگی در مورد کل تاریخ اروپا و طبیعتاً خیلی هم مهم هم هست که چگونه مثلا بعد از روم چجوری در واقع تو قرن سوم که مسیحیت به رسمیت شناخته میشه آهسته آهسته در واقع قدرت کلیسا و پاپا بگونه میشه که حتی گاهی قدرت پادشاه ضعیفتر از قدرت پاپ و آهسته آهسته در واقع خیلی از نویسنده های بزرگ مثلا دانته و دیگران یک شکافی بین دربار و کلیسا میفته که در واقع خیلی ها طرفدار قدرت زمینی هست و خیلی ها طرفدار قدرت پاپ هست و میگن پادشاه مشروعیتش از پاپ میگیره. این در بسیار مفصل توی کتاب قدیم و جدید اینو توضیح میده که این دعوای بین کلیسا و قدرت زمینی بسیار به چه شکلی بوده. اون بحثی هم که اینجا ما الان مطرح کردیم در واقع توی لوتر گفتیم که توی صده های میانهی که کنت ها و دوک ها قدرت داشتن و قدرتشون از پادشاه نمی گرفتن، در واقع اون تئوری چیز ازون براشون خیلی بهتر بود که می گفت اینا هم قدرتی به اندازه پادشاه دارن و حق مرگ و حق سرنوشت مردم هم ارث بهشون رسیده بود. بنابراین ولی امروز اونجوری که ژان بودن امروز مطرح میکنه در واقع با یک فرانسه حکومت متمرکز ژان بودن داره صحبت میکنه که در یک حکومت متمرکز قدرت پادشاه تقریبا دیگه تصویب شده. و یه جایی هم میگه که اونجا میگه که وقتی که پادشاه فرانسه اولین بار خودش از امپراتوری رومی میخواست جدا بکنه میگه حق بود، کاملا درست است. یعنی بحثی که الان ژان بودن میکنه اون نبردها تقریبا در فرانسه به یه سرانجامی رسیده که پادشاه خیلی قدرت داره، یعنی نه دوکا و نه مثلا اون اشرافهای چیز قدرت فائقه دستشون نیست، قدرت متمرکز شده فرانسه هست و ژان بودن بر این پایه است، بر این پایه است که در واقع این تئوری رو تدوین میکنه. و البته میگم این ابتدا در این چیزی که ما الان داریم میکنیم روش فهم آثار تاریخه، هنوز بود شش کتابش نرسیدیم، شش کتاب در مورد کشور. در اینجا توضیح داره میده که پادشاهی هم که یعنی هنوز این نظراتش هنوز پادشاه با قدرت مطلقه نشده، نظر حاکمیتش رو تدوین نکرده بوده، این نظری که معروفه. این در اینجا توضیح میده که این قدرت انتخابی، میگم انتخابی، قدرتی که به قانون محدوده به هر حال دارای چه حرکتی بوده و چجوری شاه علارغم این که میتونسته قانون عوض کنه ولی قانونی بوده که قبلا به تصویب بزرگان رسیده و این قدرت رو به این تفیز کرده. یعنی این آرام آرام این رو الان وارد این میشه توضیح میده. اما اونی که شما میگه که آره تو اروپا چی بود اینا کاملا درسته، برای که یک چیزی ازش داشته باشی باید حتما اون مثلا این کتاب قدیم و جدید و مثلا این پروسه‌ای که در واقع همه رو مدیون طباطبایی هستیم، این پروسه رو باید یه مطالعه بکنی و گاهی کم و بیش ما تو جلساتمون اشاره های بهش شده، مخصوصا منصور چندین جلساتمون جلسه تون انجمن بودیم خیلی اشاره به این داشت، یعنی دعوا رو کاملا یعنی این فقط بخواستم بگم که با اون تجربه ما در ایران اصلا چیز نیست، خیلی متفاوته.
ولی یه نکته بگم،
شایدم ببخشید شایدم اصلا خیلی بررسی نشده، شاید در زمان ساسانیان یا در زمان هخامنشیان هم شاید اگه این کده بررسی کنیم یه همچین چیزهایی بوده که اونها هم مثلا تاج رو مثلا طبقات گوناگون بودن، نظامی ها بودن، کشاورزان بودن، از طبقه روحانی ها بودن، اونا اون موقع هم قدرت اونا همچی خیلی غیر محدود نبود. حالا که یه بحثی دیگه،
یه نکته ای که احساسم اینه که یه مقدار اون چی که شهلا از پرسش شهلا اینجور برداشت میکنم که یه کمی متدیک بحث درست دنبال نمیشه، به این معنا که بایستی توجه کنیم که موضوع بحث ضمن این که بر زمینه های تاریخی اجتماعی دنیای غرب به اصطلاح فوکوس داره، تمرکز داره و توجه داره، ولی همزمان به موازات اون داره کوشش میکنه که تاریخ اندیشه رو به لحاظ مفهوم سازی بر اون زمینه ها توضیح بده. یعنی هم یک جوری ما بایستی همزمان این تحولات مثلا همونجور که محمود اشاره کرد اون شب کشتار پروتستانت ها بارتولومی مثلا حادثه بسیار تکاندهنده است برای بسیاری از متفکران دنیای غرب که چرا یک چنین کشتاری رخ میده، این ریشش در کجاست، آیا مثلا به صرف این که مثلا بگیم یک انشعابی در مسیحیت رخ داده، مثلا فقط یک مشکلی در چارچوب دیانت مسیحی بوده یا به اصطلاح فلان، در نتیجه بایستی همزمان یه مقدار انتزاعی هم موضوع رو مورد توجه قرار داد. یعنی شما بایستی اینجوری توجه کنیم که حاکمیت رو به عنوان یک مفهوم میخواد جان بودن تعریف کنه که این چه فونکسیونی داره. من اونجور که من متوجه میشم بایستی توجه داشت که ضمن این که این یک معنای نوعاینی ازش میخواد مطرح کنه، ولی به اون معنا که ما امروز از مردم صحبت میکنیم، اون مردم هنوز اونجوری نیستن، یعنی حاضر نیستن، حضور ندارن. اول اینکه اقشار اعیان، روحانیون و حد اکثر نمایندگان اصناف هستن که به نوعی اینا در واقع حاملین منافع عمومی هستن، در به نوعی سخنگو و نماینده، نه نمایندگی به معنی امروزیش هم، حتی به نوعی این جمعی از روحانیون، اعیان، نمیدونم، نمایندگان اصناف و یک شوراهایی که کار میکردن، اینا میتونستن یک جوری به یک، به قول معروف، به یک معنا مصالح عمومی رو یا منفعت عمومی رو تأمین کنن. و تش میخواد جان بودن بگه که این توش نوعی اراده است که این از طریق اینا منتقل میشه و یه جایی میره توی قدرت فائقه تجسم پیدا میکنه. یعنی بعد میخواد صحبت سر اینه که این قدرت فائقهی که اون بالا تجسم پیدا میکنه، آیا این تجزیه پذیره؟ آیا بایستی مطلق باشه؟ آیا میبایست تقسیم بشه؟ و چیز از جمله نکته‌ای که محمود کرد، از اون بحث میتوان این سوال رو مطرح کرد که آیا اون حاکم که حالا پادشاه است، آیا میتواند که قدرت مطلق یا قدرت فائقه رو داره، آیا میتونه خودش قدرت خودش رو در واقع از طریق تغییر قانون، آیا این اختیار رو داره یا نداره؟ و به صلاح فکر میکنم که یه مقدار بایستی اینجوری نگاه کرد، یعنی همزمان که تحولات اجتماعی چیز، از صحبت از پیدایش شاه نیست. اگر دقت کرده باشیم میگه که بحث حاکمیت، میگه اونجور که پژوهش‌ها و تحقیقات نشون میده، میگه که خود مفهوم اقتدار فائقه، اقتدار عالی یا متعالی یا اقتدار مطلقه توی جوامع، میگه این اولین بار توی مباحث دینی مسیحی رخ داده بوده به عنوان به اصطلاح مثلا پاپ به عنوان قدرت مطلقه. ولی بودن و حتی دنبال کنندگان بحث نوعاین حاکمیت میگن حتی در ادبیات مسیحی هم، در بین خود کشیش ها هم، اگر این بحث شده باشه که قدرت مطلقه رو پاپ داره یا نداره، این رکن حتی عرفیش هم اگر از جانب اونو انجام بگیره، بحث من بحث اونا نیست، بحثی است که مربوط به بعد از تجزیه امپراتوری مسیحی است که دولت‌های ملی تدریجاً از پاشیده شدن امپراتوری، همون جور که محمود گفت، فرانسه به اصطلاح دیگه شاه داشت، شاهش مقتدر شده بود، خیلی ها میگفتن این در حد خوده امپراتوره، یعنی قدرت فائقه داره، ولی همزمان مثلا فلان پاپ میگفت که من بایستی تو رو به پادشاهی مثلا تعیین کنم یا حداقل مشروعیت تو رو من تایید کنم. این دعوا شد که بود تو چه کاره ای مثلا که میخوای این چیزو مطرح کنی. یعنی یک قسمتش بیشتر چیزم اینه که یک قسمتش روی وقایع تاریخی اجتماعی بود، این بحث مفهوم ها و بحث به اصطلاح فکری، یک قسمتش توی به اصطلاح بحث‌های انتزاعی بایستی دنبالش کرد که یک کمی بیشتر قابل هم فهم باشه و هم یه مقدار قاطی نشه. نمیدونم تونستم بگم یا نه. حالا در
جلد سومیه که ما داریم از این کتاب می‌خونیم، از نظام در واقع جلد سومیه که ما داریم می‌خونیم، سومین جلد این مجموعه از تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا. طبیعتا وقتی ما جلد سوم می‌خونیم، یه جلد یک، یه جلد دوی داره که حالا جلد دوش منتشر نشده، ولی این محتوای جلد دو در واقع سابق بود دیگه، هم چه قدیم و جدید. یه من توضیحات مفصلی تحولات کاملا تو اروپا توضیح میده که به اصطلاح بین قدرت چی بود، حتی قبل از در زمان خود زمانی که هنوز این چیز امپراتوری رومی جرمنی نریخت به هم نریخته بود، مفصل اون زمان رو توضیح میده. و این در آستانه زمانیه که این امپراتوری فرو ریخته، یعنی پروتستان ها اومدن، جان کالوین اومده، لوتر اومده. در واقع این البته اینا بعد از چیزه، اینا حالا بعد از اون دیگه به جنگ‌های داخلی منجر میشه که 1600 خورده تا 1648 جنگ‌های 30 ساله است که به دنبال اینا حالا تازه جنگ‌های 30 ساله میاد بین پروتستان ها و که به صلح وستفالن منجر میشه.
وستفالن
یه تاریخی داره، ولی اون روشی که من الان نگاه میکنم، مثلا طباطبایی نگاه کردم، طباطبایی این مفهوم از آس از شروع میکنه از پایه‌های به اصطلاح در واقع به شکل تاریخی، یعنی خودش توضیح داد، گفت که این مفهوم حاکمیت رو در واقع ژان بودن بر پایه این مفهوم تاریخی که شارحان حقوق رومی چیز کرده بودن بنا کرد.
اونم خب یه قسمتش بود، حقوق رومی هم به اصطلاح
رومی رو توضیح میده. بعد میاد از آسان به سخت، یعنی حالا این چیزی که تو میگی در مورد این که اصلا خود شاه اصلا مطرح نیست، چون شاه میمیره ولی شاهی میمیره، اون بحثایی که بعدن تو کتاب شش چیزش میکنه، ولی ما الان داریم از آسان به سخت میبینیم. روش من تو کتابش دیدم الان داره اون زمانی که هنوز در واقع هنوز شب سن بارتلمی اتفاق نیفتاده و جان بودن هنوز در عنصر مطلقیت در خاص چیزش نیست، در حکومتی که مخواد تعیین کنه وجود نداره، و در کتاب روش فهم آسان تاریخ در واقع حکومت مشروطه رو برای توضیح میده، و در این حکومت مشروطه میخواد بگه که چگونه است که باز شاه نمیتونه استبدادی بکنه، یعنی به شکل آرام آرام همینطوری داره میگه. یعنی همین چیزی هم که نزد نظر شهلاس اگر دقت بکنیم تو خود کتابم هست، اگه یه
مطالعه
میبینی آرام آرام هی داره توضیح میده که شاه رو چجوری محدود میکردن، چه جمعیتای پرشیده و جلسات دو جلسه قبل هم داشتیم که اصناف چیکار میکردن. الان دوباره بازم این هم داریم. منطقه یه چیز کلی من میخواستم بگم که اون تصوری که مثلا ما تو ایران داریم یک همچین پروسهی تهی نشده تو ایران. شاید اگر کار شده بود روی مثلا هخامنشیان و ساسانیان، شاید مثلا ما میتونستیم یک همچین چیزایی داشته باشیم، ولی مکنی نکردیم، اینجور کاری نشده. ولی در واقع اروپا به گونه یکی قدرت‌های گوناگون وجود داشته، دیگه اشراف وجود داشتن، مردم وجود داشتن، پادشاه وجود داشته. بعد به غیر از این حکومت ها خیلی پراکنده بودن، بعد این باعث میشده که در واقع قدرت تقسیم بشه. بحثای اینا یه خود با بحثای ما فرق میکنه. فقط میخواستم اینو توجه بدم که وقتی که میگه شاه میتواند قانون عوض کند، از نظر یه ایرانی که درستم هست یا توی همین ولایت فقیه همه کار است دیگه، نه قانون عوض کنه، هر روز و هر ثانیه میتونه هر چه هر کاری بکنه، ولی این به اون معنا نیست. اینو باید فقط توجه رو به این بکنه.
خب البته تو یه جایی هم اینجا گفته مفهوم قدیمیش که پادشاه در حقیقت خودش خداست، تو قانون بالاتر از اون نیروی نیست، اون فقط در مقابل خداوند پاسخ باید باشه. یه همچین مطلبی هم اینجا نمیشه، در حقیقت میشه به همون ولایت فقیه که ما داریم دیگه.
نه اینم باز اون نیست، من همون رو میخواستم، اتفاقا همون رو میخواستم توضیح بدم،
چون اینم در مقابل خدا فقط باید پاسخگو باشه.
باشه، آره در مقابل خدا پاسخگو هست، ولی اون قدرتش محدوده به قدرت اشراف و اون قوانینی که میگن، اون چیزی که تصویب میکنه، اونی که خوانده میشه. حالا اینو به مرور میگم، اگر مثلا جلد اول داره، جلد دوم داره، تاریخ خود اروپا بعد از روم، حتی در خود روم، مثلا خود پادشاهی روم اصلا با مال ما فرق داره. یعنی اونجا یه سنایی وجود داره، به مرور زمان ماکیاولی توضیح میده که از کتاب ده کتاب تیتوس لویوس دیگه تریبونال درست شد، سنات هست، اصلا فرق میکنه. یعنی من توجه میخواستم بدم که تو ذهن یک ایرانی این انگار که شاه وقتی قانون عوض میکنه هر کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ شاید خیلی جاها مثلا دیگه بدترین نوعش میگن لویی چندم بود که گفت من قانونم، چهاردهم بود نه؟
بله
چهاردهم
گفت قانون منم. حالا اون که گفت قانون منم با مثلا این استعدادهای شرقی مقایسه میکنه اصلا قابل مقایسه نیست. نه اینکه اینا نژادشون یه جوری دیگه باشه، نه اینکه این اروپاییات، این صحبت قدرته، صحبت تنوع و قدرت و فشارهایی که می آوردن و محدود می کرد قدرت، قدرت نمیتونست مطلق بشه. این صحبت ایناست.
اون نکته ای هم که گفتی راجع به دفتر دوم، اون دفتر دوم قسمت اصلی و عمده دفتر دوم ماکیاولی است که توی ویراست جدال قدیم و جدید ماکیاولی رو آورده بیرون و طباطبایی اینجا که بود اونو به اصطلاح تقریبا داشت کارهای آخرش رو میکرد و که همینجور هم که دیدیم فکر میکنم جایی هم نوشته شده یا گفته شده، اون کتاب هم تقریبا داره میره زیر چاپ، یعنی دفتر دوم. ولی عمده مطلبش بس مفصلتر همون بخش جمهوری خواهی جدال قدیم و جدید بود که توی چاپ نسخه جدید آورده بیرون اونو و اونو در یک دفتر جداگانه به نام دفتر دوم که میدونیم که در واقع ژان بودن بعد از ماکیاولی در واقع شروع میکنه نظریه پردازی و اینا. منتهاش اونی که طباطبایی تو جدال قدیم و جدید از چیز نوشته بود یه مقدار مختصرتر و چیز بود. این ظاهراً این نسخه این دفتر دوم که چیز خیلی مفصلتر و دقیقتره، حتی اینجا منابعی رو که چیز بود و من میدیدم، یعنی دنبال میکرد، بعضی روزا حوصله داشت کار میکرد و اینا، میگفت که راجب ماکیاولیه به صورت یک بحث خیلی مفصل و جداگانه به اون پیشتر اومده همین بحث بودن.
من با توجه به صحبت این سوالی بود که مثلا شهلا کرد، میگم یعنی این خیلی طولانیه تو اروپا، برمیگرده به قبل از روم و بعد از که مسیحیت میاد. من فقط با تکرار کنیم که ما اینجا الان تو یه مقطعی هستیم که در واقع داره مثلا پروتستان مثلا پروتستانتیسم ظهور کرده و امپراتوری مقدس رومی جرمنی متلاشی داره میشه و شده در خیلی جا، و این یک ترکیبی رو به وجود آورده که از یک طرفش کاتولیکه، از یک طرف پروتستانته، و از طرف دیگهش قدرت‌های مثلا پادشاهیه. و برای اینکه در واقع این کار مهم ژان بودن اینه که میان این آشفت بازار که هم خیلی از تو در زندگی خودش اتفاق میفته، میخواد در واقع یک چیزی پدید بیاره، یک مفهومی رو درست کنه که نتونه با این حوادث فرو بریزه و کشور در معرض خطر بگیره. یعنی یه ستون خیلی محکم میخواد.
بله، در بیشتر مفهوم همون عنوان بحثم هم همینه، مفهوم نوآیین حاکمیت. بله،
چون مثلا با توجه به اینکه اون نظام فرو ریخته، اون مفهوم در واقع مفهوم کهنه، اول جلسه اگه یادمون باشه به دو جور ما گفتیم مفهوم کهنه میتونه باشه، یکی مفهوم کهنه ارسطو و سیسرون میتونه باشه، یکی مفهوم کهنه مسیحیتی که در واقع امپراتوری رومی جرمنی بود، اونا مفهوم کهنه. این در واقع داره دست پای مفهوم تازه رو وجود میده. بعد ادامه میده که ماکیاولی میگه که میگه ماکیاولی ببخشید در واقع جان بودن میگه که پادشاه
صفحه
29 ادامه صفحه 29 هم که کنم ولی که همه صفحه 29 آره. نه صفحه 30 میشه اینجا صفحه 30 میگه پادشاه پس از تصویب به قانون باید اعلام کنه که مطابق اون فرمان خواهد ران و اگر یک دلیل موجهی نداشته باشد بدون رعایت تشریفات قانونی از نسب قانون خودداری خواهد کرد. بنابراین پس پادشاه تحت یک چیز معینی میتونه اون تغییرات را بده. پادشاه با این عمل خود در واقع اعلام میکنه که اقتدار او از قانون ناشی میشه و او از هر قانونی که با رضایت مردم به تصویب برسه تبعیت خواهد. یعنی مفهومن اینطوریه. بنابراین اونجایی که میگه یعنی در واقع جان بودن داره توضیح میده حرف خودشو تو کتاب از کتاب اولش هنوز ما به کتاب مهمش نرسیم. تو کتاب اولش که میگه که نمیتونیم یه قانونی بذاریم که دست پادشاه را ببنده. پادشاه دستش بازه که هرگاه بخواد قانون رو تغییر بده باید این قیدم بهش اضافه میکنه که در واقع اون با رضایت مردم اینا اینجوری نیست که هر جوری بخواد این کار رو بکنه. اون قیدی که اون چیزی که من گفتم با توی ایران فهم میکنه همین قید هاست در واقع. ولی
در تضاد نیست این صحبت، چون از یک طرف صحبت اینو میکنه که قانون رو خودش باید بذاره ولی از یک طرف دیگه میگه با تصویب این اصناف یا حالا
گفتیم که قانون نه تغییر قانون خودش میکنه، تغییر قانون رو خودش میتونه انجام بده ولی اونا اصناف و دیگران همه تصویب کردن که این بیاد، رضایت دادن. حالا زیرش هم میگه وقتی تو جلسه عمومی میخونه اون متن رو تصحیح کردن ولی وقتی که وقتی چون بهش این اختیار رو داده وقتی میخواد یه قانون عوض بکنه دیگه اونا رو صدا نمیکنه. مگر این حالا توضیح میدن دوباره بعدا، مگر اینکه قانون خیلی مهم باشه که دوباره اونا رو صدا بکنه.
به نظر من متن رو بخونید بیاد پایین‌تر روشن میشه.
میگم برای همین میگم آرام آرام خودش تو هست.
نه اون در من دوباره تاکید میکنم اون دریافتی که امروز از رپرزنتاسیون و نمایندگان مردم به مثابه آحاد تمام مردم یک کشور است این نیست معنایی که تو اینجا هست. متنو اگر بریم پایین بیشتر میخواد بگه که اراده ای که منجر به تصویب اون قانون میشه نهایتا نوعی مصلحت عمومی توشه.
بله
با
بله امروز شما میبینید که همین که منصور میگه که رفراندوم مردم میان رأی میدن اینا بعدن درست شده. سابق مثلا یه عده بودن ملاکینی که مثلا 5 هکتار زمین دارن، کسایی که اینقدر نیروی نظامی داره، یعنی یه تعداد آدمای محدود یک تعداد معینی از اصناف گوناگون جمع می‌شدن و اونجا این شاه می‌دونست که اینا یه قدرتی هست و سعی می‌کرد که در واقع قانونی که تصویب میشه رضایت اینا رو داشته باشه. به اون معنا اونها توش اعمال قدرت شدن.
شما اگه خاطرتون باشه این که مال 400 سال پیشه، ما توی مشروطیت 116 115 سال پیش انتخابات یادمونه که صنفی بود، یک شکل عجیب غریبی داشت. مثلا نمایندگان صنف مثلا فلان بازار مسکرا یا نمایندگان رعیت، نمایندگان زمینداران، نمایندگان نمیدونم چی بهت بگم، حتی دربار، شاهزاده ها فلان. در اینجوری انتخابات شد و چیز اینجوری نبود که صندوق رای بذارن و مردم بیان رای بریزن توش. در یک شکل خاصی بود. طبیعتاً الان بخونیم متوجه میشیم که اون نوع از اعمال اراده مردم به معنای امروزیش نبوده. کوششی بوده برای
اتفاقا بخوام بگم که
شکل آهسته آهسته اومده و یک ایرادی که به انقلاب مشروطیت ایران میگیرن به آدم های مثل تقی‌زاده و اینا، مثلا توی تبریز 75 نفر جمع شده بودن، 5 نفر انتخاب کردن، 75 وقت میگن که مثلا این آدم های مثل تقی‌زاده و دیگران که مردم رو وارد رأی عمومی گرفتن، این باعث میشد که مثلا یه خانی تمام شناسنامه های تمام دهات زیرش رو میگرفت. یعنی اصلا این باعث اتفاقا باعث این شد که خیلی مجلس مزخرفی بشه نسبت به اون مجلسی که نماینده اصناف چون آرام آرام مردم
بیرون دوره های بعدتر مجلس اول اگر زیاد نبوده مجلس های بعدی خیلی بدتر شده. یعنی این
بدتر شده، یعنی در تایید حرف شما اینم ارسطو هم واقعا همینو میگه. ارسطو میگه به اصطلاح این اصناف و صنف های گوناگون مثل یک سدی عمل میکنه که نمیذاره مردم مثل سیل بیان، به خاطری که میگه که کسایی که مثلا تو بازار کار میکنن مثلا یه سنف معین میدونن چه کسی بهترین کار برای اینا انجام میده و اونو انتخاب کنه، ولی مردمی که اینا رو نمیشناسن وقتی به شکل توده‌ای میان معلوم نیست به کی رأی میده، که کافیه که تو اعمال نظر کنی و معلوم نیست چی از توش در میاد. بنابراین به نظر من چیز عاقلانه‌ای بوده
یا حداقل برای اون مقطع زمانی به اصطلاح چون گذر از یک همون رعیت به شهروند شدن یک شب و یک باره که از آسمان نمیتونسته یه رعیت بشه شهروند به طور واقعی، اصلا متوجه نبوده حقوق خودشو اصلا نمیشناخته فلان، بحث ما اون نیست. ولی منظور این که
من تایید کنم که حتی تو دوران مدرن هم اون اتریشیه که اسمش
فون هایک
اتفاقا میگه که همین رأی‌گیری های امروز این جامعه های مدرن هم رد میگه برای اینکه
توشون دست چیز میشه مانیپولیرن میشه دیگه
میگه برای اینکه تو رو مردم میان تو رو انتخاب میکنن و تو وقتی پاسخ به اونا میدی مجبوری که خواست اونا رو پیش ببری.
بله.
که جان لاک میگفت نمیخونه، یعنی این بحث خیلی مهمیه و هنوز هم هست.
ببین اصلا ندیدی اینجا اصلا خود مردم میدونن که فلان سخنرانی پیش از انتخاباته، همه میگن انتخابات شده یارو داره این حرفا رو میزنه. اصلا این که تو دنیای مدرن امروزی تو همین آلمانش ما میشنویم میگه ها سخنرانی واله، یعنی این که طرف داره دروغ میگه، داره به اصطلاح چارچول بازی میکنه، میخواد آرای مردم رو بقاپه. این مشکلات دموکراسیه دیگه.
بله، یا وقتی اینجا مطرح میشه که به اصطلاح این گایس ویسنشاف علوم انسانی تفاوتش با علوم طبیعی اینه که همین مسائل برای ارسطو افلاطون مطرح بود، درست همین ما همین این همین مسائل مطرح شده که دموکراسی حکومت ارسطو رو در واقع سقراط بهش سم خورد. یعنی در واقع این مشکلات این مسائل هنوز همچنان هست. به هر حال اونها اینطوری حل می‌کردن. میگه از نظر بودن در کتاب رساله روش فهم آسان تاریخ میگه نظام سلطنتی بر دو نوع است.
کجایی؟ بر وسط صفحه سی، صفحه سی وسطش.
و توضیحی که اون گودن میده درباره محدود بودن پادشاه به قانونی که با رضایت مردم به تصویب رسیده شده باشد، این سلطنت سلطنت قانونی میده و در این نوع پادشاهی شاهان هنگام تاجگذاری با تشریفاتی سوگند یاد میکنند و متنی را که قبلا به تصویب روحانیون و بزرگان قوم رسیده است میخوانند و متعهد میشوند که کشور را با توجه به مصلحت همگان و مطابق با قوانین‌های بنیادی اداره کنند. این متن متنشو میخونه هم صفحه سی. این خیلی خیلی این متن خیلی این تیکر دوست دارم، چون توی اون مشروطیت ما و اینها اینا خیلی در واقع اون ابتدایی که ما چیز می آمدیم این چیزا برای ما خیلی آشناست که چگونه در واقع اون متن باید خوانده بشه و اون از چه نظر ژان بودن میگه این اهمیت داره. میگه اون قسمت پایینش میگه به این اعتبار متن سخنان شاهان ما به هنگام تاجگذاری به نظر من بسیار عالی است، البته نه تنها به خاطر این کلمات اون قدیمی است، میگه نه تنها بلکه به لحاظ قدرت اندیشه به ویژه اونگاه که شهریار در برابر اسقف به خداوند ازلی سوگند یاد میکنه که با همه اصناف مردم برابر قانون رفتار خواهد کرد و پیوسته تا جایی که امکان پذیر باشد وجدان خود را داور امور قرار خواهد داد. اونگاه که تحلیف صورت گرفت، پادشاه مجاز نخواهد بود از قول خود عدول کند. وانگهی حتی اگر او بخواهد نمیتواند، زیرا از اون پس قانون همچون عامه مردم شامل او نیز میشود، به دست او را خواهد بست. او نمیتواند قانونهای بنیادی کشور خود را تغییر دهد، عرف و عادت شهرها را دگرگون کند و نمیتواند رسوم قدیم را بدون جلب رضایت اصناف سگانه مردم عوض کند. پس بنابراین پادشاه قوانین را عوض میکند که احتیاج به فراخوان اینا ندارد. دیگه احتیاج نداره اینا را فراخوان کنه. یه سری تصریحاتی میتونه تو قوانین انجام بده که در این نوع از سلطنت بیعتی میان اصناف مردم با پادشاه برقرار و میثاقی بسته می شود و لغو اون بیعت و فسخ به این میثاق جز با رضایت طرفین امکان پذیر نیست. از نظر حقوقی پادشاه نمیتواند به طور یک طرفه خود را از تعهد اجرای عدالت و فرمانروایی مطابق قانون آزاد کند و هر عملی که برای فسخ یک طرفه قانون انجام دهد کملن یکون خواهد بود. پادشاه تا زمانی که میثاق با رضایت طرفین فسخ نشده باشد برابر قانونهایی که خود او وضع کرده است سلطنت خواهد کرد. سلطنت خواهد کرد مجبور به تبعیت از اونهاست و نمیتواند اونها را تغییر دهد یا فسخ کند. اما اون چیزی که شما تو میگی که این تضاد و تناقض توش داره، ولی این حالا به شکل اینه که در واقع این چیز رسمیشه. حالا خب طبیعتاً وقتی پادشاه قدرت بگیره و آرام آرام قدرت بگیره ممکنه خلافا رو انجام بده، واقعا اونا رو صدا نکنه. تو تاریخ همین با همینا مواجه بودیم. خود روم یهو میدید یه مدت یارو قرار بود که برای یه سال دیکتاتور بشه نمیرن، طوری بازی میچید که نمیتونستن برقرار شد.
دیکتاتور یعنی فرمان روا منظور.
بله یعنی این که به هر حال باید اینها رو به عنوان یه توری نگاه کرد، توری هایی که به شکل ایدئال مطرح میشه.
بله
خود در عمل و در قانون طبیعتاً یک دنیای دیگه.
ولی حالا سوال من این بود که بعد از اینکه بودن در حقیقت اعتقاد به سلطنت مطلق پیدا کرد، همون زمانای لویشون 14 بود که در حقیقت فرانسه تو تاریخ به اسم آبسولوتیسم مستقیما معروفه.
بهتره به جای سلطنت مطلق بگی، برای اینکه خوب بهتر متوجه بشیم، بگیم قدرت مطلقه.
قدرت مطلقه
یا حاکمیت مطلق، چون ما سلطنت رو بد فهمیدیم و بد به کار میبریم و توی بحث مفهومی میتونه ما رو به اشتباه بیاندازه. بهتره راجع به جای سلطنت فعلا بگیم حاکمیت مطلق.
همون حاکمیت، حالا میگیم حاکمیت مطلق. من آیا این دوره بعد از بیان این نظریه تئوری بودن بوده یا قبلش بوده؟ خواهم ببینم که چقدر این همه قدرت حاکمیت مطلق آیا بعد از این تئوری ها شکل گرفت یا بعد از این بوده؟
خب خودش الان میگه، الان میرسیم، میگه بعد از اینکه شب سنبارتزه میان انجام تو چیز میشه بودن نظراتش عوض میکنه.
نه درسته، میدونم بودن نظرش عوض میشه، این درسته. من منظورم که اون حکومتی که بعدش در کار میام تو اون مقطعی که خود بودن زنده بوده یا این تئوریا رو میداده، چه نوع حکومتی اون فرانسه حاکم بوده؟ آیا بعد از اون این حاکمیت مطلق اجرا میشه یا قبلش هم یا همزمان با خود بودن هم بوده؟
نه آخه خب ما حالا که داریم توریک اینو برخورد میگنیم، این داره پایه های توریکی که چرا حاکمیت، یعنی چرا این پادشاه، این پادشاه پادشاهی که رفتنیست، اون حاکمیت باقی مانده نیست. یعنی صحبت اینه، یعنی اون مطلقیت ما راجب مسئول منصور هم سعی کرد توضیح بده. ما راجب اصلا نوع سلطنت یا جمهوری صحبت میکنیم، ما راجب یه پدیده صحبت میکنیم. همه شاه برن، ده تا شاه هم عوض بشه ولی اون سر جاش میمونه، اینو بهش میگن حاکمیت. یعنی موضوع
درسته، مثال هم آورده که ممکنه که
بدن این است که چه دیکتاتوری باشد، چه نمیدونم فلان باشد، چه بهتر باشد، فرق خیلی نمی کنه، برای که اون فقط اون باید برجا باشد. حتی اونجا توضیح میده، میگه ما دنبال سعادت نیستیم، میگه یک کشوری که توش اصلا ممکنه دیکتاتوری باشه ولی حاکمیته، یک کشوری ممکنه سعادت به مردمش نده، خیلی هم ستم به مردمش بده، ولی اسم اون حاکمیته، یعنی موضوعش حاکمیته.
هرگز در حین دنبال کردن متن موضوع یا توضیح مطلب فراموش نکنیم که عنوان مطلب مفهوم، مفهوم نوعاین حاکمیته، یعنی کوشش برای توضیح این مفهوم، مفهومم یعنی یک موضوع نسبتاً انتزاعی، ولی روش تدوین مفهوم بر زمینه‌های اجتماعی تاریخی و زندگی مردمان آن روزگار توضیح داده شده، همون جور که ارسطو و افلاطون کوشش میکردن پلیس ها رو توضیح بدن و به اصطلاح شهر و شهروند و فلان و بهمان و اینا، همون جور که دیگران،
حتی اگه یه خود جلوتر بیاییم، حتی هگل میگه باید اتفاق افتاده باشه،
اتفاق افتاده باشه
بعد تازه مفهوم براش
بله.
و واقعا اینطوری هم بوده به نظر خود منم، حالا بوده نگاه کنی سلطنت فرانسه سلطنت متمرکز بوده ولی توریش نبوده
بله. چیزی هم که طباطبایی برای ما میگه که حالا بعدا توی یه چیزی من با محمود میخواستم ببینم بحثش چجوریه، ما هم میگه که ما ملت بودیم ولی این مفهوم ساخته نشده، دقیقا همینیه که الان محمود میگه، یعنی همه ایگنشافت های یک ملت و طباطبایی بر این نظره که ایگنشافت های مفهوم ملت رو در کشور ما در تاریخ ما میتوان دید، ولی این مفهوم به نام ملت توسط متفکر و اندیشمندی توضیح داده نشد. اونجورم که من میفهمم میگه به دلیل زوال اندیشه، به خصوص اندیشه یونانی که میتوانست فلسفه رو در ایران به اصطلاح تقویت کنه و این کار فلسفی بود، این اتفاق نیفتاد. منظور توضیح چیزه
کاملا درسته، به غیر از اینی که توی ایران اتفاق نیفتاد، میگه که این مفهوم اصلا قرن 16 هم تدوین شد،
بله
16 هم تدوین شد، ولی این خودش در ایران بود، بنابراین واقعا هم هگل هم اینو میگه، مثلا میگه مفهوم آزادی مسیح 1500 سال طول کشید که این مفهوم آزادی مفهومی شد، خود آزادی که در مسیحیت بود، یعنی 1500 سال در ایران واقعا 2000 خورده 1000 خورده سال طول کشید که تو این مفهوم بکنیم مثلا هخامنشیان رو، یا یعنی اینکه مفهوم ملت رو بزنیم توضیح بدیم، بنابراین مفهوم امر خیلی خیلی مهم بود.
حالا ببخشید محمود بحث تو رو چیز میکنم، یه لحظه یه پرانتزم باز کنم، پری روز کی بود، آقای رضای پهلوی پیمان نوین
بله،
اونجا این آقای واحدی مجتبی واحدی یک امروز گوش دادم، یک توضیحی داره بر این بیانیه، بر بخشی از این بیانیه، بعد اونجا خیلی خیلی جالبه، من قسمت سیاسیشو بحث نمی کنم، اونجا مجتبی واحدی که خودشم توضیح میده که اینو به قول معروف برای شنونده هاش توضیح میده که مفهوم که عنوان جمهوری اسلامی با مفهوم ایران دو تفاوت داره، و بعد وقتی که اونو گوش بدید بعد میتونیم خوب متوجه بشیم که این بحث بنیادهای نظریش از کجا اومده توی اون بحث آقای رضا پهلوی و مثلا واحدی و اینا، یعنی اونجا قشنگ میشه دیدش اون چیزو.
برای که تو وقتی که میگی که این جمهوری اسلامی نیروی نظامیش اگه قوی بشه، این نیروی نظامیش در خدمت مردم نیست بلکه در سرکوب مردم، بنابراین تو نمیتونی بگی که قوی شدن اون یعنی قوی شدن ایرانه، یعنی بحث مسئله عمومیه دیگه، یعنی اگر حکومتی در خدمت چیز عمومی باشد مفهوم حکومت داره. من این تیکه رو حکومت در واقع سلطنت اربابی یا سلطنت پادشاهی مطلقه رو یک تیکه ازوش میخونم و فکر کنم دیگه وقت ما تمام میشه.
بله شما 5 دقیقه دیگه میتونی بخونی.
آره دیگه، از صفحه همون 31 همین ادامه همونه. میگه نوع دیگر نظام پادشاهی سلطنت خودکامه یا اربابی است و در این نوع از سلطنت پادشاه مانند پدر خانواده و خدایگان بنده عمل میکنند و عرف و قانون دستور را نمیبندند. در این نوع از سلطنت اگر چه کشور و قدرت سیاسی ملک تلق پادشاه به شما میآید، اما بودن اون را به شرطی که در خدمت مردم و اجرای عدالت باشد نامشروع و مخالف حقوق طبیعی نمیداند و مینویسد شاهانی که خود را ارباب قانون و هر امر دیگری میدانند به شاهانی شبیهند که دستو آنان را مانند پدر خانواده ارباب و خدایگان میدانند که امور جمهور مردم را ملک تلق خود میدانند. یعنی در واقع اون استبداد پدرانه یه همچی چیزی.
این خدایگان و بنده عنوانش روشه، یعنی مثل برده و صاحب برده، یک چنین چیزیه دیگه.
ولی خب اینجا من حالا مسئله راجع به این خیلی من پروبلم دارم که میگه مانند خانواده، چون یک بحث ارسطو با افلاطون این بود که به افلاطون میگفت تو حکومت رو مثل خانواده میدونی، خانواده یه چیز دیگه است، حکومت یه چیز دیگه است. حالا نمیدونم چرا اینجا ارسطو رو آورد. ارسطو اصلا اینطوری نمیگه. حالا این یک پرانتزی میخواستم باز کنم که اصلا اینجا جای بحث ما نیست.
آره این جمله‌ش هم به نظر من اینجوری که میگه اما بودن آن را به شرطی که در خدمت مردم و اجرای عدالت باشد نامشروع و مخالف حقوق طبیعی نمیداند، اینم برای من سواله.
ببین یه چیزی هم بگم، شهلا به نوعی میتواند هر بخشی از حرفش درست باشه و ربطی به اون نگاهی که میگم یکم میتونه برداشت غلط بکنه نه. اینو توجه داشته باشیم که تمام مفسرای بودن و جمله خود آقای طباطبایی و منابعی که ازش استفاده میکنه همگی برای این نظرن که چون بودن یک نویسنده یک دوران گذار در اندیشه سیاسی و مفهوم حاکمیت هست، حرفهای ضد و نقیض و به قول معروف غیر منسجم توی نظریات شما میتوانید به سادگی پیدا کنید. اون 6 کتاب درباره کشورش بسیار کتاب مفصل حجیمی است که امروز روز اونچه که ازش درآوردن یک رساله کوچیکه، یعنی اون پاراگراف ها و قسمت هایی که به قول معروف میتواند این اصلا شامل همه نویسندگان قدیم و گذشته است که توی نوشته هاشون یا افکارشون یا اندیشه هاشون شما یک قسمت های به اصطلاح بکری هست که بعداً بسط پیدا کرده، تحول پیدا کرده یا مبنای یک سری تحولات بعدی شده و اینا. اینو نبایستی به حساب این گذاشت که این متن ایراد داره. این تناقض و این احتمالاً بعضی موقع بی انسجامی به خود متفکر و نویسنده هم برمی، من اینجوری میفهمم و خوندم.
این بحثش آخه بحث قدیمیه، بحث این تو درست میگه، ولی این بحث یونان هم هست. یعنی اینکه پادشاه میتونه مطلقه باشه ولی خیر و عموم رو در نظر بگیره، اون هم در واقع میشه. به هر حال صحبتش اینه، اصل
که ولی اون حاکمیت غیر نوعاینه.
نه اون نوعاین نیست. یعنی کرن حرف بحثش که ماها تاریخی به نظر من بودن توش جستجو بکنه، بحث مسئله خصوصی و مسئله عمومیه، یعنی ریسپوبلیک و اینکه امر حکومت، امر حاکمیت، امریز ریسپوبلیک.
درسته، کاملا.
دائم دنبال این میگرده بودن، یعنی دائم همه جا میگه اگه یه پادشاهی اربابم باشه ولی ریسپوبلیک مد نظرش باشه اون هم میشه آدم قبولش کنه چون از قانون طبیعت جدا نرفت. یعنی شما اگه دقت کنید تمام دنبال این امر عمومی میگرده در حاکمیت. این خیلی نکته مهم.
ولی یه سوال منظور چیز حقوق طبیعی منظور از آزادیه؟
اون بس
حقوق طبیعی بحث
قدیمیه که در مورد
اون خیلی خودش بحث جداگانه.
دو قسمته، یک حقوق طبیعی قدیمی داریم، یک حقوق طبیعی مدرن داریم. میشه الان جدا در موردش صحبت کرد. حقوق طبیعی قدیمی حقوقی بوده که توی ادیان و مذاهب هم هست، میگن آدم نکش، دزدی نکن، زنا نکن. یعنی یه سری دستور عملهایی که در واقع انسان از اینکه انسان بودنش میگیره. ولی حقوق طبیعی مدرن باز یه خود فرق داره. اونم میشه جدا جدا بنه.
اگر موافق باشید قطع کنم برای اینکه یک ساعت رو گذشتیم.
همین جواب
باشه.